بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه ششم، سطر دوازدهم. لاجرم لما شرع او فی تحصیل الحکمه علی غیر ما ینبغی ما زادهم الا نفورا و استکبارا فی الارض حیث لم یسفروا منها بطائل و لم یصلوا الی حاصل. در جلسه سابق و اسبق من دو تا مطلب گفتم که این دو تا مطلب مورد سوال واقع شدن و از من خواسته شد که این دو تا جواب بدم. در جلسه اسبق گفته بودم که نه من گفته بودم، خود صدر فرموده بود که کسانی که بهشون حکمت داده می شود اینها خیلی کثیر دارند. این آیه قرآن بود و مقبول همه، اما صدرا ادعا کرده بود که این فلسفهی که ما داریم می نویسیم همون حکمت است، پس خیر کثیر است. یعنی صغرا و کبرا درست کرد، گفت این فلسفه ما حکمت است، این صغرا، و هر حکمتی به صراحت قرآن خیر کثیر است، این کبرا، نتیجه گرفت پس این نوشته های ما خیر کثیر است. کبرا مقبوله، آیه قرآن، نمیشه ردش کرد. اما صغرا چی؟ در مورد صغرا سوال شده چطور ثابت میکنید که این فلسفهی که نوشته میشه حکمته؟ این سواله. جواب دادم، جواب میدیم. جواب من ظاهرا در همین کتابم گفته باشم، اگر نگفتم حالا الان توضیح میدم. حکمت دو تا اطلاق داره، یک اطلاق در باب نظر، یک اطلاق در باب عمل. در باب عمل حکمت یعنی هر چیزی رو به جای خود نهادن، که حکمت در باب عمل با عدالت خیلی نزدیکه. خدا رو که میگیم حکیمه، یعنی هر چیزی رو به جای خودش آفریده. ما هم اگر هر چیزی رو به جای خود قرار بدیم میشیم حکیم. لذا شما میبینید در فارسی هم میگیم فلانی کار حکیمانه انجام داد. کار حکیمانه یعنی کار به جا، کاری که مناسب بود. پس حکمت در مقام عمل به معنای کار به جا انجام دادن. خب کار خدا همش به جاست، پس حکیمه. ما مگر کار به جای انجام بدیم میشیم حکیم. این یه معنای حکمت که در باب عمله. این الان مورد نظر من نیست. یک حکمت هم داریم در باب نظر. حکمت در باب نظر عبارت هست از مجموعه سه تا علم. سه تا علم که حاصل شود، مجموعه که می شود علم به سه چیز. سه تا علم یعنی علم به سه چیز. این علم به سه چیز رو میگیم حکمت. علم به خداوند یک، علم به صفات الهی دو، علم به افعال الهی سه. یعنی چی؟ یعنی علم به کل جهان، چون جهان نگاه کنه غیر از این ستا نیست، خداست و صفاتش و افعالش، همه چی افعال اوست، حتی تفکرات ما هم، همه چی که در جهان هست افعال اوست، یعنی همه ممکنات خداست و اوصافش و همه ممکنات که افعالش. ما علم داشته باشیم به این ستا، یعنی علم داریم به کل عیان، به کل موجودات. اینو بشنگیم حکیم. خدا حکیم است چون به خودش، اوصافش، افعالش علم داره. ما مگر عالم بشیم به این سه چیز به ما میگن حکیم. حتی به طبیبی که عالم است به بخشی از این سه چیز حکیم گفته میشه. حالا اگر کسی عالم باشه به همه حکیم گفته میشه. ما که عالمیم به بعضی از این امور به ما گفته میشه حکیم. خداوند به همه این عالمه دیگه، در حکمت سرامده دیگه، اصلا قابل مقایسه با بقیه نیست. اون حکیم بی نهایته. ما حکیمیم به این معنا که بخشی از این علوم رو بلدیم. خب پس حکیم به معنای دوم یعنی عالم به خداوند و اوصاف و افعال. خلاصش کنیم، یعنی عالم به الهیات، عالم به الهیات بالمعنی الاخص. الهیات هم مرخصیه، بحثی در خداست، بحثی در اوصاف، بحثی در افعال. پس حکمت یعنی علم به خدا و اوصاف و افعال خدا، که بحث الهیات اخص همین بحثه. منتها حالا من و شما در این بحث یه وقتی اشتباه کردیم، اون بحث دیگریست، ولی بالاخره این الهیات اخص همونی که ما اسمش حکمت میذاریم. و خداوند که خودش حکیم میدونه، هم در مقام علم هم در مقام عمل، ازش بپرسیم حکیم در مقام علم یعنی چی؟ خب میگه علم به همه چیز، علم به همه چیز یعنی خدا و اوصاف و افعال. ما هم داریم همینو میخونیم. حالا این خوندن ما ناقصه، بعضی جاش اشتباهه، اینا حرف دیگه است. پس بالاخره از نظر صغرا اینا که ما داریم میخونیم حکمت هست. از نظر کبرا که خدا فرموده حکمت خیلی کثیره. پس نتیجه گرفتیم درست. حد وسط تکرار شده. حد وسط تکرار شده، بله.
یکی کبرا میگیم حکمت خیلی کثیره، مراد شاید حکمت عملی باشه. در حالی که تو کبرا تو صغرا تو حکمت نظری گرفتید. منطقی هم میگن حد وسط باید به اینه تکرار باشه. البته بنابر نظر جمهور منطقی.
ممکنه حکمت در آیه قرآن حکمت عملی باشه، ولی کلمه اوتیه نشون میده که حکمت نظری مراده. خداوند عمل رو به ما نمیده، توفیق عمل رو میده، قدرت عمل رو میده، اراده عمل رو میده. عمل به سعی خود منه، البته سعی منم خدا میده، نمیخوام چیزی رو از حیطه قدرت خدا خارج کنم، ولی عمل من عمل منه. اما اوتیه با علم سازگاره، چون هیچ علمی با کسب من حاصل نمیشه، همش ایتاست، همش ایتاست. ممکنه من اعداد بکنم، آماده کنم خودم رو برای پذیرش، ولی علم عطا شدنیه. اوتیه نشون میده شما را در حکمت حکمت نظریه.
اصلا تو حکمت عملی هم درک معارف مطابق با عمل خودم،
بله، در حکمت عملی هم بالاخره اول ما درک میکنیم بعد عمل میکنیم، اونجا هم حکمت نظری است. برفرض در قرآن حکمت عملی مراد باشه، چون حکمت عملی مسبوق به حکمت نظری است، حتما حکمت نظری هم تو اون آیه مراد هست. همین اندازه که حکمت نظری مراد باشه بر ما کافیه. این جواب سوال اول بود که گفته بودن صغرا رو صدرا ادعا کرده، کبرا که خب آیه قرآن قبوله، اما صغرا رو صدرا ادعا کرده، الان معلوم شده ادعا نشده، یه امر درستیه. اما سوال دوم، سوال دوم در جلسه سابق گفته شد که اگر کسی به جهل مرکب گرفتار بشه، جهل مرکب در اعتقادات، این شخص مخلد در جهنم.
ایشون میگه مخلد در عذاب جهله،
مخلد در عذاب جهله، بله، یعنی مخلد در جهنم، بله، از جهنم بالاتر، از جهنم بالاتر. این رو توضیح میدم الان، یه اشاره هم کردم در همون وقتی که اونجا رو میخوندم، منتها توضیح کامل ندادم. الان سوال در اینجا دو چیزه، یکی این که اون دانشمندی که تلاش خودش رو کرده و آخر سر بعد از تلاش به جهل مرکب گرفتار شده، عنادی هم نداشته، اگر حق براش روشن میشد میپذیرفت، ولی براش این روشن شده، باطل روشن شده. حالا چرا؟ شیطان تصرف کرده، خودش عقاید باطلی داشته، اون عقاید باطله رو دخالت داده، بالاخره آخر سر به جهل مرکب گرفتار شده. این چرا باید مخلد در عذاب باشه؟ این که تلاش خودش کرده، تازه بیش از کسانی که با تقلید به دین حق رسیدند این تلاش کرده. دیگران پدرشون مثلا دین حق داشته، اینا متدین به دین حق شدن میرن بهشت، این آدم پدرش دین حق نداشته، شروع کرده به تحقیقات، تحقیقش هم کامل کرده، ولی بالاخره به نتیجه مطلوب نرسیده، به جهل مرکب گرفتار شده. این اولا چرا عذاب بشه؟ چرا اصلا مؤاخذه بشه؟ این کارش خلاف نبوده. ثانیاً چرا عذاب میشه؟ چرا جهنم میره؟ ثالثاً چرا مخلده؟ یه سوال دیگه میگه کنار این سوال هست، معاندین چرا مخلدن؟ معاندین وقتی میان تو قیامت همه چی برشون روشن میشه، اگه جهل مرکب دارن جهل مرکبشون پاک میشه، چون دیگه اونجا جای شک نیست، همه چی آشکاره. خب اگر پاک شد این اون اعتقادش عوض شد، چرا دو مرتبه طبق اعتقاد خرابش عذاب بشه؟ خب میگن تو دنیا تو 60 سال 100 سال زندگی کردی اعتقادت خراب بوده، حالا به خاطر اون 100 سال عذاب میشه، 100 سال معتقد بودی به خلاف 100 سال هم عذاب میشه، چرا تا ابد عذابش میکنه؟ این که دیگه اعتقادش رفت، الان فهمید حق و فهمید، خدا رو شناخت، پیغمبر رو شناخت، همه چی برش روشن شد. میبینید در اینجا مسائل زیادی مطرحه، خارج از بحثه، منتها چون اشاره شد یه مقدار ممکنه ذهن رو مشغول کنه، ما ناچاریم جواب بدیم، ولو خارج از بحث. این بحثایی که من الان به شما عرض میکنم، بحثایی من عرضش بیشتر از طولشه. حالا این یه مصیبتیه دیگه، باید تحمل کنی، عرضش بیشتر از طولش. از خود خطبه پیداست، خطبه رو که با ترجمه باید خوند رفت جلو، میبینی چند روز متوش مطلب. منطقه من گمان میکنم هر که چه بعضی از این مطالب تکرار میشه، بعضی مطالب گفتنش لازمه، بعضی مطالب تکرار میشه، چون غالبا افراد مباحثم نمی کنن، تکراری که من میکنم تقریبا فایده مباحثه رو داره، از این جهت شاید بد نباشه. از کلاس که بالا میشید میرید بیرون، نه مطالعه لازم دارید نه مباحثه لازم دارید، همه اینقدر من تکرار کردم که دیگه شدید شهریانوی
خیلی
خوب میشه. خب اما این که شخصی اعتقاد فاسد پیدا کرده، یعنی جهل مرکب گرفته شده بعد از تلاش، اونطور که فلسفه ثابت میکنه، قرآن ادعا میکنه، راه حق روشنه و ابهامی توش نیست. حتی خدا با استفهام انکاری میپرسه افالله شک کن، این افالله شک کن کلام خداست، احتمال خطا و کذب اصلا درش نیست. پس پیداست در جهان خلقت، جهان خلقت طوری آفریده شده که اصلا شک برای هیچی باقی نمیذاره. اگر کسی در این جهان گرفتار شک بشه، پیداست از نایه کمکاری و کوتاهی خودشه، ولی در جهان همه چی روشن. حالا ممکنه ما بگیم با کسی صحبت کنیم که قرآن رو قبول نداریم، چون بالاخره اگر بخوام خلود در عذاب و توضیح بدیم، همه مخاطبین ما که مسلمان نیستن که قرآن قبول داشته باشن، ممکنه کسان دیگه باشن قرآن قبول نکنن، با اونا چی جواب بدیم؟ چجوری بگیم کسی که خلاف واقع رو فهمیده مخلد در عذاب، یا اصلا عذاب میشه؟ حالا خلود در عذاب بعدن بحث میکنیم، چگونه باید بگیم که این شخص معذبه؟ اینطور توضیح میدیم، اگر این شخص تمام اوصاف باطنی رو که منشأ جهل مرکبن کنار بذاره، اوصاف باطنی حسادت منشأ جهل مرکب، ما داشتیم کسانی که در زمان پیغمبر جزء علما بودند، وقتی پیغمبر ادعای پیغمبری کرد قبول نکردن، با اینکه میدونستن و عذرشون این بود که این وحیی که به اون شده باید به من میشود، من عالم بودم، چرا وحی به اون شد به من نشد؟ به همین جد ایمان نیاورد. این حالا یا غروره یا حسادته، هر چی هست این عامل باعث شده که این ایمان نمیاره، با اینکه مطلب رو فهمیده. خیلی از اخلاق ها هستن، حالا یا خیلی یا بعضی، که مانع رسیدن به حق میشه. کینه خودمون میدونیم، غرور مانی میشه، حسادت مانی میشه. اینکه عبدالعظیم حسنی این همه اهمیت داده میشه، یکی از اسباب اهمیتش اینه. پیرمرد میرفت پیشه امام جواد که سنشون قد کم بود، عقاید شرزه میکرد، اعتقاد داشت، یعنی هیچ وقت نه حسادت کرد نه غرور ورزید. با اینکه پیرمرد بود از همین خاندان هم بود، اما یه نفر میبینید که غرور داره، زیر بار اعتقاد حق نمیره، یا حسادت داره، یا امثال داره. پس این شخص باید از اخلاق های فاسد خودش پاک کنه. اگر یه وقتی با اخلاق فاسد رفت به جهل مرکب رسید، این تقصیر خلقت نیست، تقصیر خودش. علاوه بر این، اعتقادات فاسد رو باید کنار بذاره. یعنی اول این چنین فکر کنه که انهو از مادر متولد شدم، هیچ عقیده ای ندارم، ببینم فکرم و عقلم چی میگه، نبینم پدر مادرم چی گفتن، نبینم جامعه و فرهنگ من چی میگه. اونو نباید فکر کنه، فکر کنه که حق چیست. پس آلودگی هایی که از قبل داره این رو باید کنار بذاره. این شرط تحقیقه. حالا اگه کسی عمل نشد مقصر خودشه. شرط تحقیق در یه مطلب اینه که موانع تحقیق برطرف بشه. موانع تحقیق یکی اخلاق فاسده که عرض کردن، یکی عقاید فاسده که ارث برده از پدر مادری، از جامعه گرفته، این همه باید کنار بره. بعد وارد تحقیق میشه. در وقتی وارد تحقیق میشه، الان دو چیز کنار گذاشته، یکی اخلاق فاسد، یکی عقاید فاسد. اما یه مانع بزرگی سر راهشه و اون دخالت های بیرونیست از جانب شیطان، که اون شروع میکنه به دخالت. یعنی بعد از اینکه ما باطنمون رو پاک کردیم، از بیرون هم احتمال حمله به ما هست. در مثل پیغمبر میفهمد وحی که بهش نازل میکنیم نه از بیرون دست برد زده میشه، زیرا ما با تیرهای غیبی شیاطین رو دور میکنیم. پس از بیرون دست برد این وحی زده نمیشه. در درون هم که میاد، درون پیغمبر سالمه. بله، در بیرون، در درون هم که میاد، درون پیغمبر سالمه. اونجا هم بهش دست برد زده نمیشه. لذا وحی همونطوری که آمده تعبیل شما داده میشه. اما در ما هم دستورد بیرونی هست، هم دستورد درونی. حالا دستورد درونی رو بر اثر تطهیر نفس برطرف کردیم، دستورد بیرونی میمونه. دستورد بیرونی انسانی که طاهر النفس باشه، نجاست ها رو تشخیص میده، نه که نفسش طاهره، تشخیص میده. دستوردهای بیرونی میفهمه، یعنی شیاطین عاجزند از این که بتونن نسبت به چنین کسی تصرف کنن. قهرن آیات الهی هم که کل عالم رو گرفته. حالا شخص وارد تحقیق میشه، موانع تحقیق بیرونی و درونیش رو گذاشته کنار. مقتضی تحقیق هم که خود خلقته، پره، آیات الهی پره. خب این چنین شخصی بدون شک به حق میرسه. پس میشه گفت علمای ما اگر به حق نرسند مستضعف نیستند، مشکلاتی دارن، مشکلات برطرف نکرد.
قابل
حسی اعتقاد صحیح داشته باشی، این رو وزیل است و فضیلت به اعتقاد داشته باشی که شکل نمیشه کار شما رو داره بمیزن، حق شما هنوز ثابت در نشده، اعتقادات صحیحش که میکنی نداره شما. بله، عقل ما بدون شک حکم میکنه که حسادت بده. احتیاج نداری من اعتقاد از پیغمبری گرفته باشم، عقل من حکم میکنه حسادت بده و حسادت مانعه، غرور مانعه. اینا رو داریم میبینیم خودمون، لازم نیست پیغمبری به ما بگه. بعضی مسائل به عقل خودمون دریافت میشن، بعضی ها رو پیغمبر باید بگه، یا بیشتر رو باید پیغمبر بگه. ولی الهما وجود و تقوا، یعنی خداوند تو فطرت ما نهاده خیلی چیزا رو، حق طلبی رو هم نهاده، زیبا طلبی رو هم نهاده، که ما دنبال امور زیبا هستیم. حق زیباست، خدا جمیله، جمیل مطلق هم هست. اخلاق زیبا، زیبان انسان میپسنده، ولی هیچ دینی هم نداشته باشه. اینا اموری هستن که معلومه. و اینکه اگر من یک پیش فرضای باطل داشتم حق رو نمیتونم بفهمم، اینم احتیاج به گفتن پیغمبر نداره. این میبینم اگه من عقیده فاسد تو ذهنم باشه بخوام نتیجه گیری بکنم، اون عقاید دخالت میکنن و من نتیجه صحیح نمیگیرم. اینم عقل من میگه، اینم احتیاج به پیغمبر نداره. بعد حالا شیطان، شیطانم برفرض ما قبول نداشته باشیم، ما خودمون حس میکنیم، حتی میابیم که یه عاملی غیر از خودمونم داره دخالت میکنه در کار ما. اینو در طول زندگیمون میبینیم که گاهی از اوقات کلافه میشیم که این چیه، چرا من دارم این همه اقدام میکنم بازم به نتیجه نمیرسم. میفهمم یه عامل بیرونی هست، من تا اسمشو نمیدونم شیطان. پس اینا چیزای وجدانیه، هر کسی متوجه میشه. دوری هم لازم نیست، ما اینا رو از شریعت نمیگیریم، ما اینا رو داریم. بعد با همین فرض باید جلو بریم، با همین فرض باید جلو بریم. و یقینا چون در جهان آیات زیادن، بلکه اصلا کل جهان رو فرا گرفتن، ما قهرن به نتیجه حق میرسیم. اعتقاد خود من اینه که هیچ حقی در جهان مخفی نیست، ما هستیم که پرده رو نفسمون کشیدیم، ولی حق مخفی نیست. حالا یه خورده تعارف کنیم با خودمون، بگیم حق مخفیه، ما نمیتونیم بفهمیم، یه چیزای جبری تو ذهن ما و تو نفس ما هست که مانع میشن، اونا رو نمیتونیم برطرف کنیم. اگر واقعا این چنین باشه، این عالمی که به جهل مرکب رسیده مستصفه. مستصف لازم نیست کسی باشه که سر کوه زندگی میکنه، ارتباط با هیچی نداره. اون عالمی هم که راه براش کاملا بسته است، اونم میشه مستصف، و مستصف اهل نجاته. اونی که ما میگیم اهل نجات نیست، اونی که مستصف نباشه، مقصر باشه یا معاند باشه، اونو ما میگیم اهل نجات نیست. پس روشن شد که هر خود فلاسفه هم قید میکنن که معاندین اهل نارن، قید معاند میاره. اون کسی که مستصف باشه ولو تلاش هم کرده باشه، یا بیخبر باشه مثل اون کسی که سر کو زندگی میکنه، یا بیخبر نباشه، با خبر باشه، منتها خبری که روش رسیده و در اختیار شده همین بوده، اینه میشه مستصف. پس اینجور کسان اصلا مورد بحث ما نیستن. میریم سراغ افراد دیگه. پس روشن شد که ما معاندین رو ملاحظه میکنیم، نه هر کس رو. بله
استاد، شخص حسودی که این رسالت مبارکت تلاش برداشته جبری مرکبش به چیزی تعلق بود؟ آزادی در
نه، من جهل مرکب رو نمیگم، میخوام بگم اخلاق هم در جهل مرکب دخالت دارن. اون مثال زدم حالا اونو که اینم بوده، خیلی هستن که حاضر نمیشند برن تحقیق کنند. حالا چرا حاضر نمیشن؟ یا به خاطر تنبلیشون، یا به خاطر غرورشون، یا به خاطر حسادت که شما فرمودید. اینا هستن که تحقیقاتشون درست نیست، تحقیق هم بکنید تحقیق درست نیست، یعنی آلودگی اخلاقی تأثیر میذاره. اونی که من اصلا مثال بود، خواستم بگم این تأثیرات بوده. شخصی ممکنه حسود باشه حاضر نشه، غرور داشته باشه حاضر نشه بشنده، حالا عناد داشته باشه، عنادم شاید از همین اوصاف درست باشه، شاید هم از چیزای درست باشه. عناد بالاخره منشأ داره، عناد منشأ داره، بعید نیست منشأش همین اخلاق ها باشه. معاندین رو وقتی ملاحظه کنید میبینید یه اخلاقای فاسدی توشون هست که منشأ عنادشون شده، ولی انسان روحش خدا منعطف آفریده که پذیرنده حقه. اصلا حق زیباست و ما نفسمون و فطرتمون زیبا پسنده، به همین جد اگر حقی بر ما عرضه بشه میپسندیم، مگر اینکه فطرت ثانیه پیدا کرده باشیم، یعنی بر اثر آلودگی ها، بر اثر اعمال فطرت ثانیه پیدا کرده باشیم که از بدی خوشمون بیاد. بعضی هستن که میبینید از بدی خوششون میاد، یعنی حتی بهش فوش هم میدن خوشش میاد، اون فطرت ثانیه پیدا کرده، فطرت انسانیش رفته یا دفن شده. خب پس روشن شد که هر عالمی مخلد، هر جاهله، هر جاهل مرکبی مخلد در نار نیست. جاهل مرکب اگه مستضعف باشه مخلد در نار نیست. ولی حالا آیا میشه پیدا کرد جاهل مرکب که مستضعف باشه؟ پیش خود من فکر میکنم نمیشه پیدا کرد، ولی حالا اگه پیدا شد بلخواه جاهل مرکبه، مستضعفه، اگه مستضعفه حالی نیست. این پس یکی از بخشای سوال جواب داده شد. حال بخش دیگه، چرا مخلد در عذاب میماند؟ من اشاره کردم چون این عقیده فاسد همراهشه و اون عذاب لازم این عقیده فاسده. یعنی خداوند از بیرون یه چیزی به این آدم نمیچسبونه، این حاصل کار خودشه. مثل همون دلدردی که گفتم ابن سینا مثال زده. ابن سینا میگه وقتی شخصی پر میخوره لازمه پر خوردن دلدرده دیگه، نباید به خدا بگه خداوند این درد از کجا آوردی به من دادی. خب این کار خودته، لازمه کار خودت. دردی خداوند از بیرون نمیره به این آدم بچسبونه، میگه تو این کار کردی لازمه این کارت بینه. این چنین نیست که خداوند عذابی جهنم یه چیزی رو از بیرون بیاره به این آدم مجرم یا به این آدم کافر بچسبونه.
تجسم
عمل خودتونه، یعنی این اثر عمل خود ماست که به ما برمیگرده. یعنی آخرت یه چیز جدید درست نشده که ما بریم تو اون چیز جدید، خودمون فرستادیم اونجا ذخیره کردیم، رو هم انباشته شده، حالا میریم نتیجه شده. چه خوب چه بد.
نتیجهش یا
باطنش فرق نمی کنه، میریم نتیجهش یا باطنش اونجا میبینیم. پس عذاب از بیرون نمیاد، این نتیجه کار ماست. خب حالا اگه عقیده من فاسد بود، این عقیده فاسد نتیجهش اینه. تا وقتی این عقیده فاسد همراه من، نتیجهش هم همراهشه، لازمش هم همراهشه، لازمه که از مظلوم نمیشه منفک کرد، این لازم همیشه همراهشه. پس اگر این شخصی که در قیامت وارد شده بر عقیده فاسد خودش اصرار داشته باشه، تا وقتی این عقیده فاسد رو دارد اون عذاب رو داره، و چون عقیده فاسد همیشه همراهشه، همیشه مخلد در جهنم.
اینجا اعتراف میکنم میان صدا و
حالا اون عرض میکنم، اون اشکال سبونه، اون بعدا میرسه. پس الان روشن شد که بعضی از علما چه مستضعفن مورد بحث ما اصلا نیستن. ما معاندین رو بحث میکنیم، معاندین و مقصرین، اونا مورد بحث ما هستن. این مطلب اول. مطلب دوم، خلود در عذاب روشن شد. عذاب لازمه این اعتقاده و این اعتقاد تا وقتی هست این لازم همراهش، و چون اعتقاد همیشه هست پس این لازم و عذاب هم همیشه هست، لذا انسان مخلده. عمل بر نفس ما ملکه ایجاد میکنه و یه نقشی رو نفس ما میندازه، منتها نقشش نقش لازم نیست. نفس ما از عالم ملکوته، عالم ملکوت عالم علمه. اگر اعتقادی داشته باشم با نفس من مناسبه، یا لازم نفس من میشه یا متحد با نفس من میشه. پس اعتقاد همیشه همراه من هست، همیشه همراه من هست، اما عمل همیشه همراه من نیست. عمل اگر عمل باطلی باشه، نقشی رو نفس من میدازه، چون از سنخ نفس من نیست، دیر یا زود پاک میشه. لذا میبینید کسانی که به خاطر عمل فاسد وارد جهنم میشن، عذابشون مخلد نیست. اینا بعد از اینکه اون نقشی که نقش آلودهی که رو نفسشون میداختن ازشون گرفته میشه، اینا از جهنم خارج میشن، میرن سمت بهشت. اون کسی که عقیده فاسد داره تا آخر تو جهنم میمونه. چرا؟ چون عقیده فاسد یا متعید شده با نفسش یا لازم نفسشه، ولی عمل لازم نفس نیست، به صورت یه عرض مفارق رو نفس میشه. بله؟ ملکه هم ملکه دارم عرض میکنم، اگه ملکه هم شده باشه بالاخره پاک میشه. ببینید عمل فاسد که من کردم رو نفس من نقش میبنده، وقتی منو منتقل میکنم به دار آخرت اونجا عمل فاسد پیدا نمیشه، لذا این ملکه من هیچ وقت تایید نمیشه، اونجا تایید نمیشه، یواشواش پاک میشه. اگر اونجا تایید میشد این پاک نمیشد، چون اونجا عمل فاسد پیدا نمیشه، اصلا ابزار عمل فاسد اونجا از شخص گرفته میشه، لذا نمیتونه عمل فاسد کنه. یعنی معیدی برای اون اثری که عمل فاسد در نفسش گذاشته پیدا نمیکنه، معیه پیدا نمیکنه. اون لکه هم که رو نفسشه یواش یواش پاک میشه.
ملکه
حالا لکه نیست، خود وجودشه. نه، خود وجود ما عرض کردم وجود نفس ما وجود علمه، با علم متحد میشه، ولی وجود عمل نیست. نفس ما که عمل نیست. هر چی بشه ملکه صفت و سخت
میشه.
اگه خود وجود شخص بشه حق با شماست، ولی نمیشه. از میکنم وجود نفس وجود عمل که نیست. نفس از عالم ملکوته، موجود علمیه نه موجود عملی.
و عمل تبدیل به علم میشه، تبدیل به وجود میشه، وجود هم علم.
اگر تبدیل بشه، اینا خلاف اون چیزی که خلاف اون چیزی که همه گفتن ها. شما میگید عمل تبدیل به علم میشه، نه، عمل ناشی از علم میشه. بله،
روایت من از
علم چه عمل تبدیل به علم میشه؟
بله،
یا عمل حاصل علمه؟
نه، عمل تبدیل به عادت میشه، عادت تبدیل ملکه میشه، ملکه تبدیل به وجود انسان میشه.
یعنی انسان معتقد، بله، اون اگه اعتقاد پیدا کنه، اعتقاد از هر راهی که بخواد بیاد عجین میشه با نفس. حالا شما میگید اعتقاد از ناحیه عمل میاد. ما داریم همینو میگیم که اگر اعتقاد شد پاک نمیشه. اگه اعتقاد شد پاک نمیشه. حالا اعتقاد میخواد از ناحیه هر چی بیاد، از ناحیه عمل بیاد، از ناحیه خوندن کتب بیاد، از ناحیه زندگی کردن توی این اجتماع فاسد بیاد، از هر چی میخواد. اعتقاد اگر باشه پاک نمیشه، ولی اگر عمل باشه تبدیل به اعتقاد نشده باشه، اینو دارم میگم پاک میشه، چون با نفس متحد نمیشه عمل، به صورت یه عارض مفارق ولی عارض بسیار چسبانده و نفس وارد میشه، چون تایید بهش نمیرسه یواش یواش پاک میشه. عمل حسن هم همینطوره، اونم نیت رو نفس ما میشینه، اونم عارض مفارقه، ولی اون تو قیامت تایید میشه. عمل حسن تو قیامت تایید میشه، لذا باقی میمونه. لذا شما میبینید که، یعنی شنیدیم که در قیامت انسان‌های مؤمن به خاطر اعمال خیرشون هم مخلد در بهشتند، همونطور که به خاطر عقیده صحیحشون مخلد در بهشتند، به خاطر اعمال خیرشون هم مخلد در بهشتند. چرا؟ چون اعمال خیرشون هم باقی میمونه بر اثر رسیدن مدد، اعمال شر چون مدد بهش نمیرسه ظاهر میشه، ولی اعمال خیر چون مدد بهش میرسه باقی میمونه. خب پس خلود در جهنم هم روشن شد که به خاطر اعتقاد فاسده، به خاطر عمل فاسد نیست. اما خلود در بهشت هم به خاطر اعتقاد صحیح هم به خاطر عمل صحیح توضیح داده شد. اینا من مختصر دارم بحث میکنم، و الا بحث در کم و کیف این آلودگی هم هست. این آلودگی که بر نفس من از ناحیه عمل نشسته گاهی کم میشه، کیف شدیده کم میشم زیاده، میبینید عذاب طولانی میشه. یه وقت کم و کیفش کمه یا یکیش کمه، عذاب کوتاه میشه.
دل نوع اسباب
این بحث همه جا هست، تو اشارت هست، تو اسباب هست. من اصلا از خودم نمیام، بس قرار شد که ما با استفاده از مبانی فلاسفه جواب بدیم مطلب، پس بعد از همون کتابا بیاییم.
جهر مرکب ساز که شما فهمیدید یه چند تا علت اومده داره، یه فاکتورش هست شده اون طبیعته. هر
صورت
طبیعت انسان
بعضی
موقع
هست،
انسان
رو
بعضی
جاها میکشونه. طبیعت یعنی قوه حیوانی. خداوند عقل و حاکم بر قوه حیوانی قرار داده. اولین کاری که من محقق که میخوام حق رو بیابم باید انجام بدم اینه که فطرتم رو حفظ کنم. در فطرتم عقل رئیسه، قوای شهوت و غضب که قوه حیوانی هست مرعوس هست. من باید ریاست عقل رو حفظ کنم اگر میخوام عقل و تابع شهوت و غضب قرار بدم که اصلا تحقیق من باطله. طبق فطرت من باید عمل کنم. کسی که تحقیق میکنه اخلاقش رو باید درست کنه، اون فطرتش هم باید سالم کنه. نمیتونه بگه من عقلم رو تابع شهوت و غضبم که قوای حیوانی هم قرار میدم شروع میکنم به تحقیق. این چنین محققی به نتیجه نمیرسه. همونطور که فطرت گفته عقل تو رئیسه، ما باید ریاست عقل رو حفظ کنیم در همه جا تا بتونم به نتیجه برسم. آخرین مطلبی که باقی مونده اینه که انسان وقتی شما گفتید که اگر انسانی عقیده فاسدی رو همراه خودش برد، چون این عقیده زائل شدنی نیست، عذاب زائل شدنی نیست، یعنی خلود در عذاب هست، ولی ما داریم که اشخاصی که وارد قیامت میشند حق براشون روشن میشه و اعتراف هم میکنند. حتی از خدا درخواست میکنند که حالا فهمیدیم بذار برگردیم تو دنیا اعمالمون درست انجام بدیم، اعتقادات درست، اعمال درست، که بعد اون جواب بهشون داده میشه. پس معلوم میشه که تو قیامت که میرن عقیده پاک میشه. اگه عقیده پاک شد دیگه عقیده فاسدی نیست که بخواد عذابش به دنبالش بیاد، تا چه برسه خلود در عذاب. همون اولی که وارد میشه، اولی که وارد میشه دیگه عذابش قطع میشه. خلود در عذاب که هیچ، همون ابتدا هم عذاب نمیشه، مگر اینکه بگیم به خاطر اون خلافکاری که تو دنیا کردی عذاب میکنه. این سوالی چی رو جواب میده؟ جواب فلسفیش همونیست که عرض کردم، عقیده لازم است یا متحد است. بنابر قول مشا لازمه نفسه، بنابر قول صدرا که حکمت متعالی است متحد با نفسه. چه لازم باشه چه متحد باشه از نفس جدا نمیشه. این قول فلسفه است. اما بنابر مسئله شرعی صاحب عذاب همین حالا نحوه عذاب این جهنمه یا دیدن خودشه، اینا دیگه من وارد نمیشه. چون صدرا میگه خودمونه که نگاه میکنیم پر از آلودگی هستیم، همون رنجمون میده. اولا چرا نفسمون رو که خدا صاف خالی آفرید پرش نکردیم با محسنات؟ ثانیاً حالا که پرش نکردیم چرا صاف نذاشتیمش؟ چرا آلودش کردیم؟ دو تا قصه میخوریم. یکی این که میتونستیم زینتش بدیم ندادیم. دوم این که حالا که زینت ندادیم میخواستی همونجور که خدا خالی آفرید خالی بذاریش، دیگه پرش نکنی از آلودگی. دو تا قصه اونجا میخوریم. عذاب چی هست؟ من وارد بحث نشدم که عذاب چیه. عذاب میگن عذاب درونی است که الان یک مقدار اشاره کردم، خجالت، حسرت، اینا عذاب درونی است. از عذاب بیرونی میگن بدتره، یکم عذاب بیرونی است. اونم توجیه میخواد، اینم توجیه میخواد، اینا رجوع خودش باید گفته بشه. من میخوام عرض کنم چرا این عذاب قطع نمیشه. اگر این شخصی که عقیدش فاسد بود رفت اونجا همه چی رو فهمید، چرا عذابش قطع میشه؟ حالا بر فرض هم بخواد عذاب بشه به خاطر 100 سال 200 سالی که تو دنیا زندگی کرده عذاب بشه، چرا بقیهش عذاب میشه؟ جواب اینه که عقیده پاک نمیشه. عقیده پاک نمیشه. بی جهت نیست که خدا جواب میده برگردی هم همینی که هستی. خدا اینطور بهش جواب میده. خدا ارحم الراحمین داره جواب میده. اگه واقعا راهی برای این شخص بود خدا اینطوری بهش جواب نمیداد. بهش میگه برگردی هم همینی، بازم برگردی دنیا همینی. یعنی با نفست متحد شده، با نفست لازم شده، برگردی هم همینه. شاهد من مطلب دو تاست که من عرض کنم. یکی این که وقتی پیغمبر از جهنم میخوان عبور کنند، چون همه باید از جهنم عبور کنند، ما من کم الا وارد ها کان علا رب که حتما مخزی ها، همه وارد جهنم میشه، حتی پیغمبر باید از اونجا عبور کن برد. وقتی پیغمبر وارد جهنم میشه یه ذره جهنم خونک میشه، بالاخره رحمتون للعالمین دیگه، یه ذره جهنم خونک میشه. اهل جهنم میپرسن چی شد؟ یه خود خونک شد، یه بالی آمد مثلا. جواب میدن پیغمبر دارن عبور میکنن. میگن نمیخوایم، روایت داریم نمیخوایم اون داغی برگرده، ما اصلا عبور پیغمبر نمیخوایم. این چی نشون میده؟ آیا نفهمیده بودن که پیغمبر پیغمبره؟ اون همه عظمتی که خدا در قیامت نشون همه داد که هیچ کدوم از انبیا جرأت نکردن با خدا حرف بزنن، پیغمبر با خدا حرف زد و شفاعت شروع شد. یه همچین عظمتی رو به خداوند به همه داره نشون میده، این نمیفهمه پیغمبر خوب بالاخره بهتر از همه است؟ مسلم فهمیده، ولی این فهمیدن غیر از ایمانه. تو همین دنیا خداوند میفهمد جهدو به ها و سرقمت و منفسهم، انکار کردن در حال که یقین داشتن. تو همین دنیا هم یقین داره، داره انکار میکنه، ایمان نمیاره. اونجا هم همینطوره، یقین داره خدا هست، یقین داره پیغمبر است، بازم ایمان نمیاره.
یقین داره، یقین همون اعتقاده.
بله
یقین همون اعتقاده. یقین داره اما یقین میکنه.
بله یقین داره، منتها یقین رو با اون آلودگی ها میپوشونه. یقین داره میپوشونه، یقین باز، یقینی که باشد و یقینی که باشد اثر میکنه. یقینی که باشد و اثر کند موثره، اون مفیده. یقین حالا نباشد یا یقین باشد بپوشونیش نذاری تاثیر کنه، فرقی نمیکنه. این آدم این کاری کرده، یقینش هست ولی پوشونده نذاری تاثیر کنه. این یک شاهد که ارشدن پیغمبر. شاهد دوم در روایت نیامده ولی این مطلب وقتی القا میکنم همه تون قبول میکنه. پس این کسانی به حضرت امیر دشمن هست، هستن تو دنیا کسانی که دشمن به حضرت فوش میده. بعد اینا هیچ بدی هم از حضرت ندیدن، هیچ آزاری بهشون نرسیده، با وجود این فوش میده. میبرنشو قیامت، اول کسی که میاد بالا سرشون من یموت یرنیه، یعنی خود حضرت امیر میگه اگه بمیره میاد، میاد بالا سرش به این ملک عذاب میگه که این عذابش کنی به من اعتقاد نداشت. میره تو اونجا همه هی داره عذاب میشه، این عذاب کی درست کرده؟ قسیم الجنت و النار درست کرده. وقت شما توقع دارید بعد از این که اون وقتی که آزار از حضرت ندیده بود، چیزی از حضرت ندیده بود، دشمن بود، حالا بعد از این که این همه بلا سرش در برده باز بیاد ایمان بیاره، اما سلام دشمنش بیشتر میشه. این دیگه نمیمونه به اعتقاد حق بر نمیگرده، به اعتقاد حق بر نمیگرده. پس توجه میکنید اینجام که رفت کارش درست نمیشه. اگه درست باشه خدا عذابو برمیده، خدا که ارحم الرحیمه، با کسی کینه نده. پس عذاب برداشته میشه، منتها این نمیذاره عذاب برداشته بشه، خودش کاری کرده که عذابش برداشته میشه. پس تقریبا مطالب روشن شد. البته مطالب اینجا زیاده، ولی به همین مقدار که سوال شده بود من فکر میکنم جواب دادم. و انشالله اون چی که دیروز گفتیم که اگر نمیگفتیم مبتلا به این بحث امروز نمیشدیم، اون چی که دیروز گفتیم ظاهرا حل شد. نه این درسته، ولی ببینید من در باب عمل چی گفتم. در باب عمل پاک شدن هست، پاک شدن نوعی حرکتی. پس اونجا این چیزا این مقدار رو داریم، بالاخره پاک میشه. اونجا فرض کنید انسانی قرآن میخونه ترقی میکنه، پس اونجا اضافه شدن هم هست، یه جور حرکت ها اونجا هست. بله حرکت گفتن اونجا نیست، مشا گفتن نیست، چون مشا معتقدن ما وقتی وارد عالم آخرت میشیم وارد عالم عقل شدیم، عالم عقل حرکت توش نیست، اونو مشا میگه. ولی صدر این قبول نداره، صدر میگه وارد عالم عقل نمیشیم، وارد عالم عقل، وارد عالمی میشیم که تجردش از این دنیا و برزخ بیشتره، ولی بازم جای ترقی هست یا جای پاک شدن هست. رشد علمی هم شاید باشه. ما بالاخره اونجا این چنین نیست که خدا رو فراموش کنیم، اینجا خدا رو فراموش میکنیم، اونجا دیگه فراموش نمیکنیم. هر چی یاد خدا کنیم کاملتر میشیم، اونجا یاد خدا میکنیم کاملتر میشیم. یکی از حالا چه تعبیر کنیم، یکی از شانسای ما و یکی از امتیازای ما انسان‌ها اینه که بعد از مرگ خدا رو از دست نمیدیم، بلکه بازم با خدا معنوسیم، تازه بیش از اینجا. این خودش خیلی ارزشه. نمیدونم در واقع تا حالا فکر کردید یا نه، ما تو این دنیا وقتی با خدا هستیم خیلی لذت داره برای ما، لذت معنوی داره. اونجا صافتر با خدا هستیم، اینجا باز یه خورده کدرتر، این چون با ماده مرتبطیم. اونجا با ماده عنصری هم مرتبط باشیم ماده لطیف شده است، اگه با غیر عنصر هم باشیم که خب دیگه لطیفه. اونجا توجه اون به خدا بیشتره و خودی همین امتیازه. پس اونجا با همین توجه ما به کمال بیشتر میرسیم. این که گفتن حرکتی در عالم نیست، حرکت در عالم قیامت نیست، این حرف مشاعه. حرف اسلام اینه که الیوم عمل ولا حساب، قدم حساب ولا عمل. عمل نیست ولی هوه هست، خود به خود به ما داده میشه، خود به خود ما به سمت کمال داریم میریم، خداوند رحیم ما رو میکشونه به سمت کمال، ولی از ما عمل نمیخواد.
بذرش باید باشه.
بله
بذرش
باید باشه. بله اون که حرفی توش نیست، بذرش باید باشه، ولی خود رحمت خدا از همه بذرها قوی تره. بله؟ بله زمینه که میخواد، حرفی توش نیست. از چه دارم اگه زمینه نباشه عقیده فاسد باشه رحمت، بازم اونم بازم رحمت یه جور دیگه رحمت خداش تعلق میگیره. خب علی حالا بس تموم شد در این مسئله و نرسیم ما امروز از روی چیزی بخونیم ابی نداره دیگه. اون دوتا جواب باید اون دوتا سوال باید جواب داده میشه انشالله که حل شده باشه. یادم نیست از من آدرس هم آدرس بذاشتی من جواب تو نمیدم ولی باید بریم سالها بگردید وقتی تو کتاب پیدا نمی کنید از من میپرسید که تو کتاب پیدا نشدن اسم کتاب دیگر میبرم میگم اون کتاب رو بگردید دوباره اونجا مشغولتون میکنم اونم پیدا نمی کنید میگم کتاب سوم بگردید از من آدرس هم بسید آدرس بسید غالبا جواب درستی نمیدم یعنی نداره تو زنم نیست.